أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. این آیت داشتید که بعد از جریان شهادتی که از پیامبران در عالم قیامت حضرت حق به میان آورد، در مورد شهادت حضرت عیسی در همون رابطه باب شناختن حضرت عیسی علیه السلام رو هم به میان آورد و دیدین که حضرت عیسی علیه السلام در همون رابطه که اگر حضرت حق سوال کنه از پیامبرش و ازش بخواد که شهادت بده که امتت بر تو چه کردن و چگونه پذیرفتن، به زیباترین شکل حضور مطلق حضرت خدا رو با شهادت خودش به صحنه آورد. این بحث شد، من باز تأکید میکنم تا بحث بعدمون هم انشاءالله نتیجه بدیم. همطور که عنایت داشتین، خداوند این سوالا رو نمیکنه که یه چیزی بدانه. پس چرا سوال میکنه؟ چرا سوال کرد از پیامبران؟ در صورتی که خدا همه اون چه که پیامبران میخواستن بگن و میدونه. همین جام دیدین که خودش فرمود که آیه 116 رو ببینین، دوباره فرمود انک انت علام القیوم. حد چرا سوال کرد؟ تأکید بحثای قبلیه، خواست تا به بشریت بفهماند که پیامبرا وقتی میخوان شهادت بدن از چیزی، از اونچه که امتشون انجام دادن شهادت بدن، تماماً احساس حضور در محضر حق رو با خودشون با شهادتشون میارن. نتیجه چی؟ نتیجه این که ما با شهادت‌های دنیایی باید چنین ادبی رو داشته باشیم که همواره در هر شهادتی، در هر گواهی دادنی، در هر داوری، این چنین علام القیوب رو در صحنه احساس کنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش تأکید آیه 108 که یاد داشتید، ذالک ادنا ان یعتو به شهادت علی وجهها. این نحوه عمل کردم برای شهادت دادن بیشترین نزدیکی را دارد برای رفع مشکلات. بالاخره بعضیا در شهادت خیانت میکنه. میگه خب حالا چه کار کنیم؟ دوربین بگذاریم، نمیدونم این سیناپسای دروغ سنجی درست کنیم اینا؟ میگه اینا هیچ کدوم فایده نداره. راهش همینه که خدای خالق بشر گفته است باید بشر را به همون شکلی که عرض شد و تکرار نکنیم به میدان شهادت بیاریم و متذکرش کنیم که حضور خدا رو در این صحنه ازش غفلت نکن. بعد اگه متوجه بودید، بعد که حضرت عیسی علیه السلام عرض کردند که من هرچه که خودت فرمودی و امر کردی رو عرض کردم که ان اعبد الله ربی و ربکم ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، بعدم که من از این دنیا رفتم که خودت شاهد بودی. یعنی در واقع تا اینجا همه چی تموم شد. خوب عنایت بفرمان که خدای خودت میدونی که من هیچ وقت نگفتم که اینا منو بپرستن، مادرمو بپرستن در کنار تو. من اینا را به بندگی خدا دعوت کردم، ولی حالا بالاخره اینا چند جور شدن دیگه. یه دی پذیرفتم، یه دیم نپذیرفتم. ولی حالا خداوندگار بشریت حالا در نسبت با اینها این تو عذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. ببینید سیاق رو گم نکنید. پیامبر خدا میگه اینا حرف منو نشنیدند، من نگفتم اینها الهینی کنار حضرت رب العالمین بیارن، من نگفتم، خودم که میدونی من نگفتم. ولی خدا حالا با همه اینها، اینا که حرف منو نشنیدن رفتن جاهایی که من نگفتم برن، سیرشون کنار خداوندی تو الهه های دیگه را گرفتن، با همه اینا انتو عذب هم خودت میدونی. اگر که عذابشون کنی که بنده های خودت هم بنده ها تو عذاب کردی، و اگرم ببخشیشون که معلومه که با بخشش اینا عزت تو از بین میره. من سیاقا یه بار فضا رو یه بار دیگه میگم، و این تغفر لهم، اگر که ببخشیشون فانک انت العزیز الحکیم. خب ببخشیشون تو العزیز، العزیز یعنی چه؟ یعنی هیچ چیزی نمیتونه مقابلت واسطه، مطلق قدرتی. العزیز الف لام افاده عموم اطلاق میکنه. الحکیم هم که هستی، اون چنان استواری که هیچ جریانی نمیتونه استواری و حکمت تو را بشکنه. خب پس حالا اگه ببخشی از سر چی بخشیدی؟ از سر عزت و حکمت بخشیدی. چون دو جور میشه بخشی، یه وقت ببخشیم برای که زورمون نمیرسد باش کله بگیریم، یه وقت ببخشیم برای این که پرستیجمون حفظ بشه. میگه نه، این بخشش تو اینطور نیست که از سر ناتوانی و غفلت باشه. تو اونقدر مطلق عزت و قدرت و حکمتی که این بخشش تو هیچ لطمه‌ای نمیزنه به عزت و قدرت تو و حکمت تو. حالا خود دانی. مثال باز میتونیم بزنیم که یه وقت یه انسانی آدم ثروتمندی است. خب حالا این آدم ثروتمند اگر که حالا یه پولی را یه منفعتی را برای خودش کسب کنه، این منفعت برای اینه که ثروتش زیاد بشه، یا اینکه باید این کارو میکرد، باید این مالی رو احیا میکرد. اینجا نه برای اینکه ثروتمند بشه، اینکه نشون بده که باید این مال رو نمیذاشتم از بین بره. حضرت رب العالمین غفرانش، بخشیدنش از سر چیه؟ از سر اینه که مثلا عزتش زیاد بشه، این عزته. از سر اینه که حکمتش زیاد بشه، این حکمته. پس بخشیدنش فقط برای اینه که بخشیدنی دارد در شخصیتش. خب حالا با این میخوایم دوباره اول اینم بد نیست در روایت شیعه و سنی داریم که جناب ابوذر میفرماند که پیامبر خدا از سر شب تا صبح عشق میریختن و این آیه رو میخوندن. یعنی در واقع حضرت پیامبر اقتدا میکنن در اینجا به حضرت عیسی علیه السلام، فبهداد و به هدات هم اقتده. تو قرآن داریم که پیغمبر به هدایت بقیه پیامبران اقتدا کن، فبه هدا هم، ذهنم کاملا یادش نیست، فبه هدا هم اقتده، یعنی به هدایت آنها اقتدا کن. خب اینجا هم خیلی عجیبه، این جمله مال حضرت عیسی علیه السلامه، ولی پیامبر خدا از سر شب تا صبح عشق میریختن که خدایا این تو عذبهم فانهم عبادك، اگه ببخشیشون، اگه عذابشون کنی، کی را عذاب کردی؟ بنده ها، ده کسی بندش عذاب میکنه؟ یه بنده ای توه، یه وقتی که گردن کلفتی کردن خب باید عذابشون کنی. در مقابل خدا کی بنده نیست؟ همه بندن، هیچ کی نمیتونن. حتی اون صدامش هم آخرش اراده خدا بود که به ما حمله بشه تا ما یه توانایی پیدا کنیم. در عالم وجود همه بندن. خب حالا اگه کسی الهه دیگه ای رو پرستید، این در رابطه با وجودش از بندگی در نیامده، در رابطه با شخصیت جزئی انتخابی تشریعیش از بندگی در اومده. سیاق آیه رو ببینین، خب دارید با کیا صحبت میکنه؟ قضیه کیاست؟ اونا که حضرت عیسی و حضرت مریم علیهم السلام را کنار حضرت حق پذیرفتن، پرستیدن. اینا بنده هستن یا بنده نیستن؟ از جهت اینکه خلاف دستور پیامبرش عمل کردن که بنده نیستن. پس چرا اینجا حضرت عیسی میگه اینا بنده های خودتن؟ پس معلومه است بندگی دو وجه داره. وجه جزئی تشریعی، شما نماز نخون، روزه نگیرید، عصیان کردید، بندگی نکردید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اینجاست بنده های ای مردم بندگی کنید. اما یه وجه دیگه بندگی دارید که همه در اختیار خدا، همه در اختیار خدا. اینجا به چه معناست؟ به معنای این که تماماً اینها در زیر سیطره تو هست. و عجیبه که با این وصف میگه که اگه عذابشون کنی بنده های خودتن. یا خود عنایت بفرمان به نکتایی که در آیه هست. خب از این جمله چی برمیاد؟ که یعنی خدایا اینا فلان فلان شده که حرف منو نشنیدن عذابشون کن. از جمله این بر نمیاد، از این جمله بر میاد که اگر عذابشون کنی بنده های تو بند. به این معنا که بنده های تو هم، بنده ها هم که کسی که بنده است. آقا اگه یک کسی تماما حرف اربابش رو بشنوید، اربابش عذابش میکنید یا نمیکنه؟ نمیکنه. خب چرا؟ برای این که این بنده است. به چه معنا بنده است؟ تماما حرف اربابش رو شنیده است. پس ارباب بنده را عذاب نمی کنه. حالا طبق این آیه حضرت موسی می فرمان همینا، حضرت عیسی علیه السلام، همینا که الهین دیگرم پذیرفتن بنده های توه. حالا عذابشون بکنی کی را عذاب کردی؟ بنده ها را عذاب کردی؟ کسی بنده هاش عذاب میکنه؟ بنده ممکنه است شما بگو خب اینا بنده های خدا نیستن. بابا حضرت عیسی میگه هستن. میتونست حضرت عیسی اینجور بگه که خدایا چون اینا عصیان کردن پس عذابشون بکنه، حقشونه. خب این آیه اینه نمیگه. این آیه عجیب صورت رحمانیش غلبه داره. میگه که ان تعذبهم عبادک، اگه عذابشون بکنی که بنده را عذاب کردی. حالا اگه ببخشیشون چی؟ زنده باد. از کجا در آوردم زنده بادا؟ انتل عزیز الحکیم، یعنی تو که خیلی بزرگی، چیزی نیست قفران تو که عزت تو رو از بین نمیبره که. اینجاست که پس عجیبه که پیامبر خدا و حضرت عیسی علیه السلام چطوری دارن با بشریت، ببخشید، چطوری بشریت رو میبینن که حتی اونایی که حرف پیامبر رو نشنیدن سر شب تا صبح گریه میکنن در مقابل خدا که خدایا این تو عذبهم و انهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اینجا بود که اون جلسه عرض کردم از سیاق برمیاد که یه صورت رحمانی عجیبی تو این آیه خوابیده است. قضیه حضرت عیسی را تا اینجا خدا کشوند که بعد از این که تازه حضرت عیسی گفتند که خدایا اینا ما نگفتیم سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق، ابدا ما نگفتیم که اینا ما رو بپرستن. حضرت حق فرمود چی؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی ای حضرت عیسی که من و مادرم را به عنوان الهین بپذیرید. قال سبحانک ما کی گفتیم. خب حالا با اینا علل قاعده، خب حالا پس حضرت عیسی هم گفتن نه ما نگفتیم، اینا سر خودی این کار کردن، علل قاعده باید بعدش چه بگن؟ به طور عرفی بگن خدایا هر کارشون بخوای بکن چشمشون کورشه. خب اینا نگفت، نمیدونم چرا نگفته است، من که بودم که میگفتم. راستش بگم میگه خیلی خوب آدم بودم، میگم خدای ایرا حرف باره رشد افتاد، ما هم حرفی تو را زدی دیگه هر بلایی بخوای سرشو بیا. نمیدونم چرا حضرت عیسی یه جوری عجیبه، این غلبه روحانیت این پیامبر خدا تا کجاست که پیامبر خدا هم به حضرت عیسی اقتدا کرده است. این ما کجا قرار داریم؟ این دین میفرماد که فَإِن بِلَغِئِن تُعَذِّبْهُمْ، قصدم میکنم ولی من نمیتونم از این آیه بگذرم. چرا گفت عبادوک؟ میخواست بگید که کسایی که عصیان کردن، میگه عبادوک. آخه اینا چیکار کردن که عباد خدا هستن؟ اینا که حرف حضرت پیغمبر رو نشنیدن. ولی اینجاست که ریزکاری خیلی دارد، خیلی، که آخرش کسی نمیتونه کاری بکنه که خدا غیر اون بخواد. حالا بعدم میرسیم به این بحث. آخرش اینا فکر میکنن که دارن خلاف میکنن، نه، آخرش در اختیار خدا. کارت امام، جمله امامو یادتونه، کارتر هم دنبال خداست، فکر میکنه تو این هم یه نگاه سروش فکر کنی. این به معنای تبرعه گناه گناهکارا نیستا، این به معنای این است که نگاهتون به گناهکارا نگاه محمدی صلوات الله علیه و آله. اون جلسه واسه ما تقریبا هنوز تو این تاریخ نیستیم، یعنی ما هنوز تو تاریخ هستیم که گناهکارها را به جای اینکه با گناهشون بد باشیم به قول امیرالمومنین با خودشون بدیم. جمله عجیبیه، امیرالمومنین میفرماند با گناه گناهکارا بد باشید نه با خودشون. یکی از این معلمای دینی میفرمودند که یاروخ یک از این خانمای کاملا بی حجاب بی بندوبار اومده به من میگه که اگه خدام دروغه، اگرم اسلام دروغه، این بچه منو باورش کن خدا راسته و اسلام راسته، آدارت منحرف میشه. عجیبه واقعا این خانومه که بگید اگه خدا دروغه و اگرم چی میگن اسلام نیست، اما این بچه منو باورش کن که به دردش میخوره. ببینین این نشون میده این خانوم دروغ میگه که اسلام دروغه، نمیتونه ازش بگذره. یا همین مورد خیلی داریم دیگه که گاهی همین این فیلم بسیار خوب منطقه پرواز ممنوع که ایشالله استف برید حتما رفقا بچه ها دون و جوان ها رو ببرید، همین امروز به من میگفتن، میگفتن که این فیلم، میدونید که فیلم کاملا مذهبی است، آقای وحید جلیل وحید، آقای جلیلی وحید جلیلی اینا تهیه کردن، بچه های امار، و به من میگفتن که اصلا فکر نمیکردیم خانمای بی حجابی که تقریبا هم خیلی اهل این حرفا نیستن چون فهمیدن به درد جووناشون میخوره بلند شدن اومدن. اصلا پیش بینی نمیشد این فیلم ازش استقبال بشه، ولی فهمیدن، به هم دیگه گفتن که نه جوونامونو ببریم به دردشون میخوره. خب این طوری قضیه. خب حالا به نظر شما این خانومی که الان جوونشه میخواد بیاره که این بعد یاد گیره، چون یه فیلم اسمش مال جوانان، نوجوانان و جوانان، چرا؟ برای اینکه آخرش در روحش ارزش را برای چی قائله؟ برای اسلام قائله. مثلا گاهی دیدن همه عصبانی هستند، یعنی آقا ما آخون قبول نداریم، نماز نمیخونیم، هیچ کار نمیکنیم. بعد بهش گوه امیرالمومنین نه قبول داری؟ میگه اونا که قبول داره. یعنی چی؟ یعنی آقا دلا هنوز به این راحتی نمیشد ازشون ناامید شد. جهان آگنده به قول یکی از اساتید از دانشگاهی، استاد دانشگاه آمریکا هم هستن، می‌فرمودن که جهان آینده یقیناً جهان سکولاریسم و نیهیلیسم نیست. همیشه این طور بوده است، یه هجومی دشمن می‌برده است، دشمن اسلام و دشمن بشریت، عدو مبین کی بود؟ شیطان بود دیگه. بعد می‌فرمود که کادش شیطان چیه؟ مکرش ضعیف است، نمیتونه ادامه بده دیگه. بیش از این نمونیم، ولی روش فکر کنیم چرا پیامبر خدا حتی اونایی که باشون مخالفت کردن دا در محضر حق میگه خدایا اگه عذابشم بکنی بنده ها تو عذاب کردی، اگرم ببخشی بزرگی یا مطلق بودن و حکمت بودن را تثبیت کردی و اظهار کردی. چون حکیم کاره بی خود نمی کنه دیگه. حالا اگه ببخشه میگه که حکمتی از تو سرایان داره و جریان داره. چی داشت اینا میگفت تا حالا؟ حضرت عیسی علیه السلام قال الله، ادامه آیه رو به ادامه، قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. حالا در این گفت و شنود که حضرت عیسی این جور مطرح کرده، حضرت رب العالمین فرمودن هازا یامون، در محل قیامت بود دیگه، میفرماد که عیسی گل گفتی، این روز روزی است که اونایی که صادقانه عمل کردن، ینفع الصادقین صدقهم، اونایی که صادقان عمل کردن نتیجه میگیرن. حالا میخوایم روش بمونیم یک کمی. نتیجه شون چیه؟ ادامه آیه، دو تا چیز، جناتون تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، این یکی. دومیش چی؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه، ذالک الفوز العظیم. خودتون اینا به کی میزنید فوز عظیم را؟ الاقرب للاقرب، این که کسی بتونه در مقام رضایت متقابل حق و عبد قرار بگیره چیز عجیبی است. پس آیه اینه که جناب عیسی امروز روزیه که اونایی که صادقانه عمل کردن، صادقانه سخن گفتن، صادقانه نگاه داشتن، امروز نتیجه میگیرن. از پیامبر خدا داریم که طرف اومد گفت یا رسول الله به من یه نصیحتی بکن. حضرت فرمودن دروغ نکن. تو اون روایت ها مشهور هم داریم که دروغ چیه؟ کلید همه گناهان است. اینا این یه وجه قضیه، یه وجه قضیه. به قول اساتید میفرمان که صدق یعنی مطابق واقع بودن، یعنی توهم نداشتن. صدق یعنی، مثال میزنیم، کسی که میخواد شهرتش رو با پول به دست بیاره، این در توهمه دیگه. عزت مال مؤمنین است. خب این در واقع صادقانه عمل نکرده است، اونجا نفعی نداره. حالا آروم آروم بریم جلو. کسی که جز خدا را بپرسته، خب این صادقانه عمل نکرده. کسی که حالا همینجا، کسی که آدمها را گناهشون را عین شخصیتشون بگیره، خب این هم واقعیت نداره. داریم با سیاق قبلی بحث میکنیم. امیرالمومنین فرمودن، جمله آقای مطهری است اینجا، البته بحث امیرالمومنین همونه که عرض کردم، که گناه گناهکاران را باش بد باش. آقای مطهری تو این قسمتی که اذهب الی فرعون انه تقا، یه جمله خیلی خوبی داره. میگن که عجیبه که خدا به پیامبرش حضرت موسی میگه که برو به طرف فرعون، انه تقا، این طغیان کره، فقل حلک الان ان تزکا، بگو بهش که میخوای خوب شی. اولش فرموده است این طغیانگره و این قلدره و زیر بار نروه، بعد تو برو اینا بهش بگو. آقای مطهری میگن علتش چیست؟ چرا باید برد حضرت موسی با اینکه خدا اولش گفته است که این زیر بار نروه؟ بفرمان برای اینکه وجه انسانیش رو باید مورد خطاب قرار داد. مثلا بحث فطرت ها یکی از بحثایی که میکنن اینجا. ببینین من دلم میخواد رو این خیلی بمونید که صدق چیه. اینکه امروز باید امیدوار باشیم که بشر امروز آماده است برای اینکه به طرف معنویت بیاد، این صدقه یا کذبه؟ ما میخواییم بگم که این صدقه. دشمنان بشریت استکبار نمیذاره، وگرنه بشر امروز آماده است. نامه رهبر معظم انقلاب دیدین که یه نامه دومشون دیگه به جهان بود. این نامه ها خبر از چی میده؟ حتما میدونین که بیچاره استاد دانشگاه را در آلمان به جهت اینکه این نامه رهبری رو روی سایتش گذاشته بود زندانش کردن. چرا؟ اگه خبری نیست تو این دنیا، اگر مردم تماما رو به سوی حقیقت ندارند، خب این گذاشته است و معلوم هم هست که پس کسی نگاه نمی کنه. معلوم هست پس کسی نگاه می کنه که این آقا را دارن محاکمش می کنن که چرا نامه آقا را گذاشته. من از سیاق اینجور میفهمم، شما بعد خودتون فکر کنید که این صدق صدقیه که ما به راحتی آدمها رو بد نداریم. میگم دلیلش هم روایت ابوذر هم ظاهر قرآن که پیامبر از سر شب تا صبح گریه کنن و این آیه رو بخونن. من اون خیلی قدیما، شاید مثلا شاید قبل از انقلاب که این روایت ها میشنیدم، هیچ وقت برام حل نبود که چرا پیامبر از سر شب تا صبح برای آدم بدا قصه بخوره. یه خورده حالا فکر میکنم به همین جهت. حالا شما ممکنه فکرهای خیلی بهتری بکنید، کمک من بکنید، که گویا ما باید به این راحتی دست از سر مردم، یعنی امیدمون از مردم قطع نشه. نمیدونم دقت کردین، یعنی حضرت امام و رهبری عموماً به مردم طعنه نمیزنن. مردم که همه خوب، یعنی همه دادشون در اومده است که آقا حتی امروز به نظرم برای من نوشته بود آقا واسه که بعد از خودم چرا شما خوبی خوشبینی در این. اتفاقا من دو تا پاراگراف مفصل براش نوشتم که بنده به طلوع انقلاب اسلامی نسبت به آینده بسیار امید. یا ما راست میگیم یا یه عده‌ای که چهار تا دختر لختی میارن وسط خیابون میگن بفرمان اینم 40 ساله دون کو نتیجهش. این که میگم سندش کاملا محرز است، ولی اصل نمیخوام اینا بگیریم. 5-6 سال پیش بود، دیده بودن تو قم یه خیابون هست، دیده بودن یه خانم خیلی خیلی بی حیا میادم میره ده اینا، بالاخره گرفته بودندش. گفتد نه بابا ما را صبح از تهران میارن میذارن اینجا 50 تومن اونم میدن تا اصل باید این خیابون را چند بار بریم و بعدم برامون گردن. باور بفرمایید، بسیاری وقتا این بیهجابی ها دستوریست. دوباره بپاید قطی نشه با بعضی ها، نه عقلشون نمیرسه، اصطلاحا هم میگون در مکر لیل و نهارن، اصلا سرش نمیشه، این نمیدونه دارد بیهجابی میکنه. من باش روبرو شدم، شما هم روبرو شدی، گاهی یه سوالایی میکنه که اصلا به قیافش نمیاد. خب معلوم میشه که دلش جای دیگه. یه اصطلاحی مرحوم اقبال داره، جمله قشنگیه، میگه بعضیا عقلشون ایمانی است، قلبشون کافر است. این مقدسان احمق رو میگه. بعضیا قلبشون ایمانی است، عقلشون کافرن. این بعضی یعنی بسیاری بی حجابای ما، بد حجابه. این که رهبری هم همین صحبتشون با هیئت دولت این بود که ما مسئله حجاب را دشمن میخواد یه جوری بکنه، به عنوان اینکه چیزی نیست، برای ما یه ارزشی است. به این معنا ارزش است که ما دست بر نمیداریم از این مسئله. دشمن میخواد بگه که چی؟ نمیدونم میشنوید این رادیوهای بیگانه را یا نه. دشمن میخواد بگه آقا شما 40 سال شکست خوردید، ما اینا قبول نداریم، ما معتقدیم که اتفاقا اینا در حدی منحرفن که فریب خوردن. 4 تا مأمور میان با جلف، چی بهش میگن، هنجار شکن، میان جو و دست بگیرن، شما اینا را به حساب بقیه نذارین. بچه حسن نمیدونه داره چه کار میکنه. شاید این آیه را در نسبت آیه بعدی اگه بخوایم ربط بدیم، وقت صدق یه معنای خاص میده. صدق یعنی اینی که درست ببین، درست ببین. اینایی هم که تو منحرفشون میدونی، پیامبر خدا که خودش داره میگه اینا حرف منو نشنیدن، داره میگه خدایا اگه میشد عذابشون نکن. چرا میگه عذابشون نکن؟ برای اینکه نمیخواد بگه گناهشون گناه نیست، میخواد بگه که اینها نمیفهمن دارن چه کار میکنن. نمونش هم که در سیره خود پیامبر دارید که پیامبر بارها با یه نوع رحمتی با اینا برخورد میکردن، اینها رو جاهل میدونستن. هیچ وقت ابو جهل و ابو سفیانه که پیامبر رحمی بهشون نمیکنه که، اما اونجایی که آدم ها جاهلند رو ما باید که روشون فکر کنیم. در هر صورت حالا بحث اینه که میفرماد امروز اونایی که درست میگن، ببینید حالا حواسمون باشه، این آیه مربوط به آدم های گناهکار جاهل نیست، نه، این آیه مربوط به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام درست دیده است دنیا را یا غلط دیده است؟ پس صادق است. حالا می فرماد روز قیامت این مرد بصیر صادق خود درست بین دو تا نتیجه براش داره. ینفع و صادقی نه صدقم. یکی چی؟ نفعی که آیدش میشه جنات با این خصوصیات ابدا. دومیش خیلی عجیب است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، میگه آیه رو دقت کن، میگه خدا از اونا راضیه، نمیگه از عملشون راضیه. درست عکس اون جمله اونجا برای گناهکارا میتونیم بگیم که خدا از عملشون ناراضیه، اما اینجا میگه چی؟ از خودشون راضیه. من اینجا این جمله رو یادداشت کردم، از گوهر ذات آنها خدا راضی است. یعنی اگه کسی درست دید، حقیقتا درست دید، راستی و درست دیدن شخصیتش شد، اینها رضی الله عنهم، تا اینجا چی شد؟ خدا جان اینها را پسندید، گوهر ذاتشون را پسندید. ادله مفصلی جناب صدرالمتعالین تو این قضیه داره، خیلی قشنگ است، یه جمله شما زیاد تکرار کردم که میفرماد که انسان وقتی که به سوی کمال دینی رفت، مثل سنگی نیست که طلا بگیرد، مثل سنگی است که طلا میشود. خیلی دقیق است، اول جلد هفتم اسفار. مومن حالا چرا به قول حضرت امام در این کتاب شرح جنود عقل و جهل می‌فرمان که چون فطرت انسان الهی است، اگر الهی عمل کنه مطابق چی عمل کرده؟ جانش. پس جانش شکوفا میشه. ولی اگر انسان که فطرتش الهی است غیر الهی عمل کنه، جانش شکوفا، جانش از بین میره، یا ظواهر اعراضش از بین میره، اعراضش از بین میره. چون جان فطرت انسان ها فطرهم علی توحید. برای همین هم میفرمان که فطرت مخمور انسان ها الهی است. اگر کسی مطابق دین عمل کنه جانش الهی میشه. رضی الله عنه و رضوا عنه. من قسمت دومش هم مشخص شد که خوالت این هم چی میدنگار خوب خدایه. در خدا مأوا میگزیند. امروز بشر مشکلش همینه رفقا، بشر مأوای خودشا گم کرده است. اگر این ور اون ور در به در داره میشه، مأواشو گم کرده. مأواش خداست. اگر تونست طور عمل کنه که از خدا راضی بشه، این به بهش رفته است. زیاد شاید همین امروز دوباره من برای یه بنده خدا نوشتم که آقا تقدیرات دا ساده نگیر، خدا تقدیراتی برای ما کرده. چرا میخوای این تقدیر را نپذیری؟ مثال میزنیم، مثال تقدیرات غیر این است که ما باید اقدام کنیم. مثلا بنده گرسنمه است، گنیم تقدیری ما گرسنگی است، خب نمخور تا بمیری نگنیم، گنیم تقدیر. آقا بنده الانه مثلا این دست چپ من فلج شده، این دیگه تقدیر من است. مثلا شما میبینید من بنده خدا نوشته بود که مشکل دارم در ازدواج، یه خواهری بود، گاهی طوریه که وقتی میشینه دو ساکن از طرف خودش هیچ اقدام منفی نشده است. اینجا رو این فکر کنید که چرا به عنوان تقدیر نمیگیره. اگه رفقا آدم تقدیراتش را بشناسه و بپذیره، در واقع بهش براش محقق میشه. خب خدا به کدوم من و شما، همه حالا که من و شما اینجا نشستیم، کدوممون واقعا طوری هستیم که وقتی بررسی کنیم در آغوش خدا نبودیم؟ قشنگ قدم 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 عجیبه. حتی تو در مصیبت ها هم شما اگه دقت کنین، در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او، باری کلا. خب اینا میگن و رزو ان، نصیب همه ما انشالله بشه. یعنی برسیم به این که نه آقا ما در خدایی خدا هیچی کم ندیدیم، پس خدا تقدیر کرده است. هم اینجور میخواد چشم حضرت ابو عبدالله تو قتلگاه تو اون شرایط فرمی خدای تو راضی منم راضیم، همونجا بهش میشه. ما میتونیم به لطف الهی در صدق خودمون به این مقام برسیم. دارم خسته دو میکنم، ولی نکته خیلی عجیبی اینجا خوابیده است. در رفقا در صدق خودتون، صدق چی معنی کردم؟ با آدم بدا کینه نداشته باشید، با بدیشون کینه داشته باشید. ائمه کف جداست و قاتل و ائمه کف مرد. یعنی مثلا مثال میزن، ما با مردم آمریکا بدیم؟ ابدا. ما مثلا حالا دیگه با مردم دنیا هیچ هم بد نیستیم. ما با مردم خودمون یه مصیبتی که من نظرم اسم ما داریم، ما مذهبی ها با هم خیلی بدیم. چرا؟ چون من یه عقیده خوبی را پیدا کردم. چون شما عقیده خوب من نداری، میگم خب پس تو بدی. از کجا که یه عقیده خوبم شما زیل پیامبر اسلام پیدا کرده؟ نمیشه که اختلاف امتی رحمه بشه. اختلاف اینجا یعنی چه؟ آقا من و شما دو برداشت داریم از صحنه، چه اشکال داره؟ همین حالا من معتقدم بعض رفقا براشون راحت نبود پذیرفتن حرف من که میگم که نه من بسیاری این بی حجابا را فاسد خوب نمیدونم، قصدشون هم میخورم، گاهی حتی پیش خودم میگم، میگم دیوونه رو ببین چی کار میکنه. پیش خودم میگم دیوونه هست آقا، چه طریقی رفتار یا چه حرکتی. اما همونجام هیچ وقت من کینه ندارم بهش، دلم میخواد همین حالا اگه بیاد به من سوال کنه کاملا میشینم براش جوابش میدم. اینا فقط احتیاط میکنم که یکی نبینه دم، چون بالاخره آبرو خودمونم باید حفظ کنیم دیگه. که میگن ببین اینا الان خود شما واقعا صدقا چی میدونید؟ من میخوام اینطور با شما در میون بذارم، اگر بتونید به این برسید که قصه مردم رو بخورید، قصه منحرفین رو بخورید به جای کینه به منحرفین. تازه من هم مصیبت نیست که ما نسبت به هم کینه داریم آقا. این کینه ها صحبت رهبر اینه که آقا انتقاد بکنید، ولی ویروس بدبینی خطرناکه. ما بگم آقا فلانی که خائنه، فلانی هم که خائنه، اینا نمیذارد شما به صدق برسید. اگه به صدق نرسید رضی الله عنهم و رضو عن که چیه، زالکل فوز و عظیم. چون میخوایم این سوره را تمام کنیم، بذارید یه تأملی روش بشه. شما به نظر خودتون واژه فوز عظیم خدا کجا به کار میبره؟ فوز عظیم یعنی بالاترین رستگاری و سعادتی که یه انسان به دست میاره. بهش فوز عظیم میشه باشه؟ نه، بهش دیوونه را میبرن، بهش بچه را میبرن بهش. این فوز عظیم آقا یعنی خیلی مقام است که تو به جایی برسی که اولا حضرت رب العالمین که صاحب دنیاست از تو راضی باشه، ثانیاً تو در خدا مأوا بگزینی و تقدیرات الهی بهشت تو بشه. این خیلی چیز عجیب است. با چی پیش میاد؟ با صدق. ربط آیه رو دارین دیگه. صدق چی بود؟ اینا دیگه خودتون فکر کنید. صدق انواع و اقسام دارد. آیا این صدق ربطی به آیه قبلی هم دارد؟ و این تو عذب هم فین نهم عبادش، این به عهده شماست. بعد فرمود که چی؟ تو ممکنه سوال کنی که آخه خدا چی میگی؟ چطوری میشه که همچی صحنه‌ای میخوای بیافرینی؟ به کسی که در مقام صدق است رضایت خودت رو میدی و رضایت اونو از خودت بهش میدی؟ و نداره لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. به دست منه، معنیش همین میشه یعنی آقا دست خودمه. تو چی سرت میشه؟ مگه میشه؟ یعنی واقعا مگه میشه دادن با صدق، با اینکه بی خودی آدم ها رو بد ندونه، با اینکه راست بگه، با اینکه حق بگه، یعنی بهش فوز عظیم میدن؟ آخه به همین یه خورده این همه میدن؟ یه مال خودمه، لله ملک السماوات برس. واقعا این چیز عجیبیه. از خودتون بپرسید آخرین آیه این سوره مبارک چی داره میگه؟ میگه آقا رو خدا حساب کن، نه رو خودت. رو خودت حساب کن. میگه مگه میشه؟ راست نمیشه. نمیشه که آدم با این هم با این یه مقدار تلاش این همه نتیجه بدن. اما خدا ملک آسمان و زمین از آنش است، روش حساب کن. و هو علی کل شیء قدیر، یعنی این چنین قدیر هست که شما امروز تصمیم بگیری که به هر معنای در صدق باشی. این یه آسونی نیست. این که میگم آسون نیست، یا این تعصبای ما صدق به معنای این نیست که بلدین دیگه. میگم من میخوام فقط راست بگم. اونجا هم که باید راست نگی راست بگی، بی خود میکنی. نخه، یه جا راست مساویه کشتن یکیه. اینجا باید با عقلت راست بگی. عقلت اینجا میگه که چی؟ میگه آقا اینا دروغ بگو، وگرنه یکی را بکشی که موجب کشتن یکی بشه با این صدقه که این عین کذبه. اینا رو خودتون میدونی. صدق به معنای این که از واقعیت نظام الهی غافل نشیم. میگه آقا اون چنان نتایجی نصیبت میشه که تصور نمی کنی، و چون تصور نمی‌کنی میگوی نمیشه. آیه اومد که لله ملک السماوات والارض، میشه روش حساب بکن برادر. گاهی پیش اومده دیگه، مثلا شما تصور میکردین که مثلا با 30 روز روزه داری 29 روز 30 روز یه مرتبه یه چیزای نصیبتون میشه که هیچ وقت فکر نمیکردین، برای اینکه صاحب عالم هستی این قاعده را گذاشته است و هو علی کل شیء قدیر. آیت الله طباطبایی این ذالک الفوز العظیم رو میفرمان انسان آیت کبرای حق میشود. این جمله رو دقت کنین، بحثمون تمامه. میفرماد کسی به جایی برسه، خب دیدین دیگه، که یه مرتبه بگید با قلبی مطمئن، چی؟ و ضمیری امیدوار از خدمت شما مرخص میشه. لو داد از خودشا، چی تو میشه؟ چی رسید؟ به کجا رسید؟ از که میگه از به خودش نگاه کنه هیچی دستش نیست. به آخر آیه سوره مائده نگاه کنید، امیدوارانه میره. دقت کردین چی شد؟ اینا رو درست میشه فهمید. چرا تونسته از که طوری از این دنیا برید که تو وصیت نامش خیلی مرد میخواد بنویسد آقا من با یه اطمینانی دارم از این دنیا میرم. شما خودت اونا جاش بذارم، من که میذارم، من هیچ وقت چه کاری نمیتونم بکنم، برای اینکه دستم خالیه، اونم دستش خالیه، ولی لطف خدا اونقدر نصیبش شده است که آیه 120 سوره مائده به قلبش رسیده است. خدا انشاءالله نصیب ما بکنه. آیه فوق‌العاده است که انسان خدا بهش بگه که هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این دنیا صدق هر کسی نفعی براش داره، و بعد بگه صدقش منجر میشه که هم بهش گیرش بیاد، هم رضی الله عنهم و رضوا عنه. ذالک الفوز العظیم، گفتیم ذالک الفوز العظیم، میفرماد آیت کبرای خدا میشه دین انسان. مثالش من حضرت امام میزنم، نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك. الهی پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای تحقق حاکمیت اسلام بر جهان بشریت را در پناه خودت از همه ولیات سماوی و ارضی مسون بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد.